ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران از پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن استقبال کرد. حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون در هفته جاری خبر داد. و همزمان با تعطیلات 22 بهمن ورود به استان‌های شمالی ایران ممنوع شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سیاست دولت تازه آمریکا برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان در یمن استقبال کرده و آن را گامی در جهت تصحیح اشتباهات گذشته توصیف کرد. اظهارات سعید خطیب‌زاده در روز شنبه در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های یمن به حمایت از شورشیان حوثی شیعه پرداخته است. جو بایدن روز جمعه در یک سخنرانی جنگ یمن را فاجعه‌ای انسانی خواند و از توقف حمایت‌های آمریکا از عملیات تهاجمی در یمن از جمله فروش تسلیحات مربوط به این درگیری خبر داد. در جنگ داخلی یمن که از 6 سال پیش آغاز شده، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پشتیبانی از دولت یمن با شورشیان حوثی به مبارزه پرداخته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد نخستین محموله واکسن وارد ایران شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه. طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه، اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازنده آن اشاره ای نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل سازمان غذا و دارو گفته بود محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه است و به زودی تزریق آن در کشور آغاز می شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان زد و نقیزی درباره خرید واکسن خارجی مطرح کردند. در خبر دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از مثبت بودن تست کرونا 25% از مسافران ورودی به ایران خبر داده و میگوید 90% از این افراد مقررات قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز شنبه درباره دو برابر شدن تعداد شهرهای نارنجی و همزمان کاهش رعایت پروتکل‌ها در کشور هشدار داد. پیشتر نیز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اعمال سختگیری‌های بهداشتی در مرزها گفته بود که تمامی مسافران ورودی علاوه بر داشتن مدرک تست منفی کرونا در داخل ایران هم مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در مواردی 2 هفته قرنطینه خواهند شد. دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی چون حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مرتبط به مهار کرونا در ایران می‌شود. بلومبرگ روز شنبه با انتشار این خبر نوشته که گام‌هایی می‌تواند با دلایل انسان دوستانه توجیه شود، اما شامل لغو تحریم‌های اصلی علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در این گزارش بلومبرگ که یکی از نویسندگانش یک روزنامه‌نگار ایرانی بریتانیایی به نام گلنار متولی است، آمده که دولت بایدن به عنوان گامی به سوی احیای توافق هسته‌ای راه‌های کاهش فشار مالی بر ایران بدون برداشتن تحریم‌های اقتصادی خرد کننده از جمله در مورد فروش‌های نفت را سبک سنگین می‌کند. بلومبرگ می‌نویسد به گفته 4 فرد که آنها را با تفکر دولت آشنا دانسته، برخی گزینه‌های مورد بحث مقامات ایالات متحده شامل ارائه حمایت برای وامدهی صندوق بین‌المللی پول به تهران برای کمک به مبارزه با ویروس کرونا و تخفیف تحریم‌هایی است که مانع از رسیدن کمک بین‌المللی در امر مبارزه با کرونا به درون ایران شده است و اینکه چنین اقداماتی را میتوان به دلایل بشردوستانه توجیه کرد. این گزارش به نقل از منابع خود اضافه کرده است که پرزیدنت جو بایدن همچنین میتواند دستوری اجرایی امضا و تصمیم ترامپ در ترک توافق چند ملیتی را معکوس کند، اما به گفته همان منابع صدور معافیت‌ها از تحریم‌ها برای اینکه ایران امکان یابد در بازار بین‌المللی نفت بفروشد فعلا تحت بررسی جدی نیست. بلومبرگ به نقل از الی گرانمایه، یک همکار ارشد شورای روابط خارجی اروپا، نوشته که طی ماه‌های اخیر در اروپا و اردوگاه دموکرات‌ها هر دو درباره تعدادی از اقدامات فوری که ایالات متحده می‌تواند به طور واقع بینانه انجام دهد فکر زیادی شده است. بنابراین گزارش، او ایده‌های تحت بررسی را ملاحظاتی توصیف کرد که به عبارت وی هنوز می‌تواند به ایران کمک محسوس بدهد. گزارش بلومبرگ احیای توافق ایران را به عنوان یکی از بالاترین چالش‌های سیاست خارجی دولت بایدن برشمرده، اشاره کرده به جلسه روز جمعه شورای امنیت ملی بایدن در مورد مسائل خاورمیانه که باور می‌رفت متوجه ایران باشد. اما سخنگوی کاخ سفید واشنگتن ین پساکی در توییتر نوشت که انتظار نمی‌رود از آن جلسه مطلبی اعلام شود. این گزارش اشاره دارد به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس که گفت ایالات متحده پیش از روا داشتن کمک در مسئله ویروس کرونا یا هر کمک دیگر می‌خواهد با متحدان اروپایی که بخشی از توافقند مشورت کند. گزارش بلومبرگ یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت جدید را موج تحریم‌های عنوان کرده است که ترامپ در اواخر دولت خود به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم اعمال کرد. به نوشته بلومبرگ، هر قدر که تیم بایدن می‌خواهد با دقت و قدم به قدم با اروپا حرکت کند، جمهوری اسلامی و ایالات متحده به سوی بحرانی در اواخر فوریه پیش می‌روند که احتمال می‌رود احیای توافق را حتی دشوارتر کند. بلومبرگ با اشاره به 21 فوریه سوم اسفند می‌نویسد که تهران تهدید کرده است تعهد به آنچه را که به عنوان پروتکل الحاقی شناخته می‌شود متوقف کند، که شامل یک سری ملاحظات داوطلبانه است که بازرسی‌های ناگهانی هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ممکن می‌کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما همزمان با بالا گرفتن اعتراضات در میانمار، در پی کودتای نظامیان، گزارش‌های حاصله از این کشور از قطع تقریبا کامل اینترنت حکایت دارد. وبسایت نت پلاکس که کارش پایش اختلال و قطع ارتباط اینترنتی در سراسر جهان است، امروز شنبه در پیامی توییتری خبر داد که اینترنت در میانمار تقریبا به طور کامل قطع شده است. با این حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در همین روز بزرگترین اعتراض به حکومت در میانمار با تجمع حدود 3000 نفر در یکی از خیابان‌های پایتخت این کشور شکل گرفته است. هفته گذشته ارتش میانمار اعلام کرد که مقام‌های غیر نظامی از جمله آن سان سو چی، رهبر این کشور، را به دلیل آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر خوانده بازداشت کرده و فرمانده ارتش با اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت یک سال دست کم قدرت را در این کشور به دست خواهد گرفت. در ایران فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، از محکومیت خود به حبس، شلاق و جزای نقدی به دلیل انتشار مطلبی در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور ایران، خبر داد. آقای کلانتری روز جمعه 17 بهمن در توییترش ضمن انتشار عکسی از حکم دادگاه کیفری خود آورده که مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه ارز و فساد گسترده به 2 سال زندان محکوم شده، اما او به دلیل افشای فساد به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 7 بهمن امسال از محکومیت مهدی جهانگیری به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با فریبرز کلانتری گفتگویی داشتم و از او درباره جزئیات حکمش پرسیدم.
حکم که شما دیدید محتویات حکم، یعنی این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، حتی مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده علی آقا مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، از عکسم هست، اسمم هست، به اسم خودمه، و حتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تندتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز ماره کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال ماره کیه که من منتظر، چون حکمم غیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای از دادرسی حضور نداشتم.
یعنی وکیلم ندارین الان شما آقای کلانتری؟
نه اصلا من خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم، اصلا خبرم ندارم که چی بوده.
اعتراضی زدین برای این حکم؟
خب همین جالبه. ببین یک جوری بردن جلو که من مطلع نیستم و مطلع نباشم. حکم 7/4/99 صادر شده، بعد یه زیر 28 به یه آدرسی ابلاغ کردن که اصلا اون آدرس متعلق به من نیست، نمیدونم به چه آدرسیه که هست، برای که آدرس مردم بودم من تو حکم اونو سیاه کردم که نبینم. که خودم مطلع شدم پنجشنبه بوده تازه متوجه شدم، اونم از یک کامنتی که من یه مطلبی زده بودم در مورد این بحث حکمی که برای آقای مهدی جهانگیری صادر شده بود. نوشته بودم که آقا این چه حکمیه، چرا اینجوری حکم دادید، شما این حرفا رو زدید. یکی اومد کامنت گذاشت زیر توییت من و گفت که برات 2 زندان گرفتیم.
حالا آقای کلانتری کمی درباره همین تحقیقاتی که در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری انجام دادید بیشتر برام بگید.
بله ببینید، من از سال 88 روی پرونده آقای مهدی جهانگیری دارم کار میکنم. ببین آقای مهدی جهانگیری یه بحثی داشته توی بحث زلزله کرمانی، پیشینه داره توی زلزله کرمان. یک ایشون 70 معاون پشتیبانی بحث زلزله کرمان بوده که سال 82 ایشون تو استانداری بوده، میشه مسئول پشتیبانی زلزله زدگان. دارن قرار بوده یه کاری کنن، یه سری سوله و یه خونه موقت برای زلزله زده ها بسازن، 2500 واحد که بعد میشه 3500 واحد، و تو اون شرایط و اینا به هم به اختلاف میخورن. 88 من شرکت سمگا رو درست میکنن. اصل تخلف همینجا روی میده که اینا میان شرکت سمگا رو که تشکیل بدن با سرمایه کانون اتومبیل‌های جهانگردی که متعلق به سازمان میراثه. اصلا کسی حق نداره بیاد شرکت خصوصی تأسیس کنه با سرمایه اولی که از دولت اومده، یعنی مال یه شرکت دولتیه. بعد اینا میان تو بحث پروژه های لویزان 1,600,000 هکتار زمین میخواستن بگیرن برای این شرکت، که بعد آقای توکلی میاد که سایت الف اعتراض میکنه به عنوان راندخار بزرگ متصل به حلقه قدرت و ثروت، اینا اونم اونجا می نویسن. بعد دوباره بحث خود تأسیس بانک، هی همینجوری موارد مختلف بوده، همش تو رسانه اومده فلان. اگر هم من چیزی گفتم، من همه صحبتام استناد به رسانه هاست، اخباری که تو رسانه های رسمی گفته میشه، تو روزنامه رسمی است.
شما به حکمی هم که برای آقای جهانگیری بریدن معترض بودین، گفتین که حکمش خیلی کمتره.
بله معترض. میدونی چرا؟ بله چرا اصلا، اگر واقعا این آقا بخواست 2 حکم، برای چی 6 ایشونو؟ من اتفاقا خودم چیدم، اگه واقعا این حکم 2 اصلا ایشون باید بره اعاده حیثیت کنه، چرا 6 ایشونو بازداشت موقت کردید؟ چرا آقای سردار ابو حمزه فرمانده سپاه سالارالله کرمان میاد میگه آقای جهانگیری ریشه فساده؟ بزرگترین وثیقه تاریخ قضایی مملکت رو برای ایشون میذارید، 6,000 میلیارد تومان. بعد میان تازه تخفیف میدین که 1,000 میلیارد تومان، همون 1,000 میلیارد تومان هم برای کیش شما وثیقه نذاشتید. خب آدمی که با این وثیقه 6 بازداشت موقت میبرید کرمان تهران، اصلا بعد میگم که 2 بهش حکم دادیم، اصلا برای چی؟
الان شاکی شما خود مهدی جهانگیری هست، قرار هست که شما چطور؟
جالبه ابلاغیه‌هایی که اینا اومده فقط خود جهانگیری نبوده. ببین بانک گردشگری بوده شکایت کرده، شرکت سمگا بوده. جالب اینه که اینا اومدن فقط همین اومده. حالا من منتظرم شاید برای اون یکی هم که شکایت کردن میخوام برای هر کدوم اونا هم یه 2-3 بدن زندان، هنوز اونا نیومده رأیه.
تو فقط شکایت بدوی دادگاه است،
حکم بدوی غیابی 20 تو حکم نوشته بودن که چیز واخواهی دارید، 20 تجدید نظر که اصلا ازش گذشته دیگه، من نمیدونم الان چه شرایطیه.
شما نمیخواید اعتراض کنین به حکم؟
چرا، من میخوام دنبالشم، مطمئنم من باید با یه وکیلی صحبت کنم. اینا هنوز موفق نشدم، با 2-3 پیغام دادم، حالا قرار شده تماسایی بگیرم که بتونم برم اعتراض کنم که ببینم اصلا چیه، اصلا چی گفتم، به چی استناد کردن، این مصداق استناد چیه؟ چون میگم من هیچ حرفی و غیر چیز نزدیم، همه اینا مستنده، یا سند داره یا مستنده به صحبتایی که مثلا آقای زاکانی نماینده مجلس کرده، آقای کریم قدوسی نماینده مجلس کرده، آقای قالیباف که الان رئیس قوه مقننه است توی مناظرهای ریاست جمهوری اصلا میگه، میگه شما تخلفات بانک گردشگری برادرتون رسیدگی کنید با آقای اسحاق جهانگیر. اینایی که خودشون میگن، یعنی ما هیچ چیزی رو از خودمون که نگفتیم.
فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار از محکومیتش در خصوص افشای فساد اقتصادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران میگفت. و اما با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 0221122112 و 2113 هستن که میتونید دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین ویژه برنامه رادیو فردا از فرشته قاضی باشید.